29 بهمن کفایه 2 صفحه 271.
ما هم اگر میفهمیم اون رو باید یا
مقصود به احکام باش ورنرید معلومه چی میخواد، یعنی کسانی که خطاب به اونها توجیه شده و دیگران باید متکی به فهم اونها بفهمن. این اونها بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل التعقب العام بضمیر یرجع الی بعض افراده یوجب تخصیصه به اولا فیه خلاف بین الاعلام. خب بحثی که مستحضری داشتیم راجع به اختصاص خطابات به مشافهین یا اعم از مشافهین و معدومین بحثش گذشت، یادتونم باشه من عرض می کردم این بحث امروزه از مباحث مهمی است که البته نه به این شکل به این قالب. راجع به اصل مطلب ببینید، روندی که مرحوم آقای آخوند و دیگران دارن به نظر ما یک روند موفقی نیست. ببینید اینجور مسائل باید با ابزار خودش، مثلا ما ببینیم در محیط عقلا دقیقاً فرض رو ببریم در محیط عقلا ببینیم اونا چه کار میکنن. فرض کنید اگر یک کسی دستوراتی داره، یه عاقلی به ما حقا عاقل که میخواد همه دنیا حرفش رو بفهمه و میخواد صحبتش ثبت بشه برای همه مردم حتی آینده ها، خب باید ببینیم این خطاباتی که میکنه اختصاص به مشافهین داره یا نداره. یه دفعه انسان فقط در یه مسجد محل صحبت میکنه و یه دفعه در مثلا سازمان ملل صحبت میکنه و تمام رسانه ها و مراکز خبری هم میخوان حرفشو برای دنیا پخش کنه، حرفش هم میخواد بماند سندی بشه در سازمان ملل. خب باید دونن این خطابات چجوریه، به چه شکله. حالا البته ممکنه بگن وضعیت امروز با گذشته فرق داره، امروز وقتی طرف صحبت میکنه در واقع به خاطر همین وسایل ارتباط جمعی در واقع خطاب حقیقی به همه میشه، ولی نه بگیم که میخواد اینو پخش کنه که بعدن مثلا دیگران از قولش نقل بکنن. ببینید به نظرم ما اگر بحثا رو با ابزار خودش، مگر غیر از این ابزار داره اینجا، حل بکنیم هم زودتر به نتیجه میرسیم هم نزاها برداشته میشه. ولذا من معتقدم دوستان این بحث به این شکلش که در کتب اصول الان مطرحه بحث مرده است، ولی باید در قالب‌های دیگری مطرح کرد. مثلا ببینید یک بحث مهم اینه که اصولا یک متکلمی که میخواد برای همه مردم صحبت کنه چقدر میتونه به قرائن حالیه و مقالیه اعتماد کنه. بنده یه دفعه فرض کنید تو این کلاس دارم با شما صحبت میکنم، یه دفعه حتی این صدا داره ضبط میشه که فردا میخوان 4 نفرم بیرون از کلاس. یعنی این وضعیت یه جور نیست. ممکنه ما تو کلاس حتی با اشاره دست، با اشاره سر یا با قرائن موجود یه مطلب رو بگیم که این اشاره و این سر تکان دادن و این دست تکان دادن دیگه از طریق نوار منعکس نمیشه. ببینید واقعا یه بحثی که هست اینه که چقدر متکلمی که میخواد فرا زمان و فرا مکان این چقدر میتونه به این قرائن اعتماد بکنه، چقدر میتونه به اصطلاح هنجارها و شرایط خاص مخاطبین خودشو در نظر بگیره. دیدید که گاهی وقتا تا یه آیه مطرح میشه لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، میگه درسته لکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، اینو ما قبول داریم، ولی این در فضایی آمده که طرف اگر یک نفر از ازش کشته میشد ده ها نفر رو میکشت. اینطور بود دیگه، اصلا گاهی قبیله رو از بین میبردن چون از این قبیله یه نفر کشته. آیا آمد که این کارو نکنید، کشتار راه نیندازید، فلا یسرف فی القتل، در قتل زیاده روی نکنید، قصاص کنید، چون تو قصاص هم خوابیده برابری، وگرنه اگر مثلا مقایسه کنن قصاص رو با مثلا عدم قصاص، مسلم عدم قصاص رو اسلام برای امروز تشریح میکنه. خب ببینید خب این حرف، حالا یه دفعه بگیم آقا مثلا مذاره میخوام خفه شو این حرفا رو نزن فلان فلان، اون یه برخورده، یه برخورد که انسان بشینه بحث کنه که آیا قانون گذاری که میخواد برای همه زمانها همه مکانها قانون بگذرونه حق داره مثلا یک همچون چیز رو در نظر بگیره اشارم به هیچ نکنه یا نه. و ها کذا دوستان فعلله و تفعلله، وقتی که مثلا بحث زن مثلا حقوق زن میگه بله در محیطی که زن اصلا مالک نبود اسلام آمد ملکیت زن رو مطرح کرد، بعدم فرمود که زن نصف مرد میبره، اما این با توجه به فرهنگ اون زمان بود، وگرنه الان اگر باشه حکم میکنه به برابری. خوب ببینید به نظرم میرسه ما بخوایم بحث زندهش بکنیم و حلش بکنیم باید مثلا یه بحث تحت این عنوان که چقدر خطابات قرآن و سنت های کلان متأثر از وضعیت اون زمان و هنجارهای اون زمان و عرف اون زمان بود. این مثلا یه بحث. باید یه بحث دیگه هست دوستان، این واژه هایی که در کتاب و سنت به کار رفته ولی هی این واژه ها پهن شده، هی باز شده، هی مصادیق جدید پیدا کرده. مثلا یه زمانی بود اصلا بشر چیزی به نام فروش سر قفلی نمیفهمید، نبود، ولی در قرن پنجم ششم بود که مسئله سرگفتی که تاریخ خاصی داره مطرح شد. خب مثلا ببینید احل الله البیع در محیطی گفته شده که بیع سرگفتی نبوده، بیع ازمانی نمیدونم یه آپارتمان رو 4 نفر هر کدام یه فصلی مالک باشن، زمستونا مال زید باشه، تابستونا مال عمر باشه، نمیدونم پاییز مال بچ باشه، بهار مال خالد باشه، بیع ازمانی دیگه اصلا مثلا نبوده. خب حالا اومده دنیا مثلاه بیعهایی نمیدونم با کارت های اعتباری که هیچ نقل و انتقالی هم. ببینید این ادله نصوص قرآنی و سنت تا چقدر میتونه این افراد جدید رو بگیره، یعنی چقدر محدودیت داره و چقدر محدودیت نداره. بگیم نه همه اینا بیع هست همه رو شامل میشه، یا بگیم نه یه محدودیت داره. یا حتی دوستان بحثا که حرف عجیبی زدن و عجیبم اینه که خب گاهی از بحث اصولین ما مثل مرحوم میرزام دیده شده که حتی اگر یه واژه معناش هم عوض بشه، رسما معنا عوض بشه، آیه گفته اهل الله البی، اگر فردا جا به جا بشه به اجاره بگن بی اهل الله البی میگیردش. خب این یعنی از این اندیشه اینقدر باز داریم تا اندیشه که میگه نه مثلا باید همون مصادیق اون زمان. ببینید الفاظ اصولا با این که محدودیت دارن ها ولی شناورن، منعطفن. توجه میکنید چی میخوام بگم؟ الان یه مثال ساده براتون بزنم. مثلا شما ببینید پیراهن به چی میگن؟ پیراهن از اون پیراهن عربی، پیراهن غیر عرب، پیراهن قدیمی، پیراهن جدید. ببینید همان پیراهنه. باور کنید اگر صد رقم دیگه پیراهنم بیاد باز بهش میگن پیراهن. البته محدودیت هم داره. اینطور هم نیست که هر چه باشه بچه به عمامه نمیگن پیراهن، چرا به شلوار نمیگن پیراهن، یه محدودیت هم داره، ولی محدودیتی که نمیشه فهمید، چنانچه یک قدرت کشداری داره که امروزی ها زبانشناس هم میگن روح لفظ، روح معنا، که اونم کشش هم معلوم نیست. اما در این حال همین نور که آقا میبینید بشر از روزی که چراغ نفتی بود و چراغای فانوس بود، همینطور میگه نور، بله همینطور میگه، الان هم میگه نور. این لامپ رو میگه لامپ، صد رقم دیگه لامپ هم بیاد میگه لامپ. البته مثلاً یه محدودیت هم داره، لذا به خودکار نمیگه لامپ، اما با اینکه کشدار هست اما محدود هم هست. خلاصه آقا این جور نکات رو باید بحث کرد. اگر به این شکل بحث بشه خب البته بحث زنده است، ولی من معتقدم در این قالب ما کمتر باید معطل بشیم. انشاءالله وقتی وارد بحث خارج شدید اونجاها دیگه دستتون بازه و نمیخوادم آخر سال حتما به کجا برسید و این بحثا رو باید بشه. البته همونطور که عرض کردم اینها برای جلد دوم اصول فقه است که هنوز نوشته نشده و الا همین اصول رو آقایون میگن که نه 6 ساله یه دور اصول، بعضی میگن نه 6 سال هم لغ و 2 سال یا مثلا 4 ساله یه دور اصول ما تحویل شما میدیم. حالا نمیدونم چه جوری اینا، خب همین میشه که حالا هست. خب و اما بریم سراغ دوستان بحث بعدیمون. گوش کنید، من اول شما رو تحریک کنم که روی مطلب فکر کنید تا یه 4-5-6 روز دیگه اگر اهل تحریک شدن باشید، اگرم نباشید که خودش. ببینید گاهی دیدید یه جدولی درست میکنن، میگن این جدول یه رمزی داره، اون رمزشو پیدا کن. این فصلی که میخوایم بخونیم ها ورق نزنید، با فصل بعدی، با اون بعدی، خب بله همین، این سه تا فصل یه نقطه مشترک داره، اون کلیدشو اگر کسی پیدا کنه از ما یه جایزه میگیره. نه ببین اگه این شلولیا بود که جایزه براتون قرار نمیدیم، حالا مطمئن باشه نمیبرید، ولی بله هر چی خودش بگه خوبه. ولی چون مطمئن میشه اگه ما 1 میلیاردم احتمال میدیم کسی بهش میرسه، 1 ریال قول نمیدن. خب بله اون اشکال نه، شما یادم ما بیارید، ما بعضی وقتا اصلا عمدن هم نمیگم، نه که یادم برا میگم کس چیزی نگفت ولش کن ما رد میشیم، ولی شما اصلاحاتون ما عرض میکنم. ببینید آقا حالا باشه تا اون تمام بشه اون کلید فرق، اما الان بحث ما اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید اگر ما یه عامی داشتیم، یک عامی داشتیم و و بعد عام هم حکم داشتیم. بعد از این عام و این حکم ضمیری ذکر شد که اون ضمیر هم حکم داره و میدانیم این ضمیر به همه اون عام بر نمیگرده. عام میداریم حکمی داره، ضمیری داریم حکمی داره و میدانیم این ضمیر به همه این ظاهر عام بر نمیگرده. اینجا آقا چه کار کنیم؟ بگیم عام از همون اول تخصیص خورده به خاطر اون قرینه ضمیر، یا نه بگیم عام حساب خودشو داره ضمیر هم حساب خودشو داشته باشه. من شکی ندارم دوستان که این بحث، میدونید از کجا اومده تو اصول؟ بحثای اصولی ما میدونید که اینطور نبوده که علما جلسه بگیرن بگن بیاد هماندیشی کنیم برای آینده ها، فکر کنیم چه مسائلی به وجود میاد براشون طرح داشته باشیم. مسائل اصول ظاهرن بی استثناء اینطور بوده که علمای ما با یه جا درگیر میشدن با یه حدیث، با یه آیه، با یک مسئله فقهی، براش یه بحث اصولی درست میکردن. بش میکنید اینا رو دارم میگم، اینا معنا داره ها. من شکی ندارم دوستان، حداقل اطمینان، حالا با کمی احتیاط، که ریشه این بحث میدونید چیه؟ ریشه این بحث برخی از آیات قرآنه که یکی از آیات معروفش همون آیه المطلقات، بله، یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء. زنایی که طلاق میدید مطلقات، میدونید که جمع الف لام دار، خیلی وسیع همه رو میگیره. هر زن مطلقه، زنهای مطلقه باید خودداری کنن تا سه تا پاکی ببینن یا سه تا حیض ببینن، ثلاثة قروء دو معنا داره دیگه، ببینن بعد ازدواج کنن. پشت سرش میفرماید که و بعولتهن احق بردهن، شوهران این زنها اولویت دارن اینا رو برگردونن تا یه اجنبی که میخواد حال تازه وارد صحنه بشه. میدونید که بعولتهن احق بردهن مال هر مطلقه ای نیست، فقط مال مطلقه رجعیه. حالا سوال، آیا بعولتهن احق بردهن که قطعا مال مطلقات رجعیست باعث میشه که اون المطلقات یتربصن هم بشه مال مطلقات رجعی؟ وقت میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این آیه اصلا راجع به زنهایی که مطلقه هستن به طلاق بائن صحبت نداره، اون باید جای دیگه بفهمی. ولی نه، اگر گفتیم که بعولتهن موجب تخصیص نمیشه، بله موجب تخصیص نمیشه. خب اگر گفتیم موجب تخصیص نمیشه، معناش اینه که قسمت اول آیه همه زنها رو میگیره، قسمت دوم آیه رجعی رو میگیره. یه آیه دیگه هم داریم ما راجع به اولئک هم الفاسقون، سوره نور. بله اما آیه نه، سوره نور هست که اگر توبه نکنن نه بخونید چی؟ حالا بزن برش. من باور نمی کردم کسی مطالبی که حفظش میشه اینجوری یادش بره، صفحه و سطر و آیه و حالا به اینجا رسید. خب ایشون میگه آقای آخون میگن من یه چیز دیگه بگم. ببینید این توضیحاتی که ما دادیم اگر اهل دقت باشید متوجه میشید که اولا عام خصوصیت نداره، یعنی این بساط در مطلقم جاریه. دقیقا الکلام الکلام، چنانچه بحث سر ضمیر هم نیست اگر اسم اشاره باشه. حالا اگر به جای بعولتهن نه بله بود مثلا بعولت و ذالکن نه مثلا بله اسم اشاره بود موصول بود، باز همین بساط جاریه. ارز کنم بینید بحثی مقداری وسیع‌ترش کنید. درسته بحثا خصوصه ولی معدای بحثا عامه. خب ببینید این مطلبی که من عرض کردم اسمشو بذاریم کره بحث، خوبه؟ بخوام اسمی براش بذاریم. ما تا حالا چیکار کردیم؟ بحث رو طرح کردیم، البته بگو مثالم پیاده کردیم. نکته دوم دوستان این هست که آقای آخوند میفرماید که این بحث ما یه دفعه در دو کلام مطرحه، یا کل دو کلام، یه دفعه نه، در یک کلام و یک جمله. محل بحث ما آقا اونجاییست که دو کلام باشه، یا اگر یک کلام هم هست دارای دو حکم باشه، شبیه دو کلام باشه. ولی اگر واقعا یک کلام باشه، حالا همین مثال آیه رو اگر گفته بود المطلقات ازواجهن احق به، هیچی دیگه نبود، همین المطلقات ازواجهن احق به ردهن، دیگه هیچ انسی جنی احتمال میداد که اینجا مراد از المطلقات عام باشه، مراد از ازواجهن خاص باشه. خب اگر مراد از مطلقات عامه کو حکمش؟ لذا دوستان باید بحث و جایی ببرید که آقا یا دو جمله مستقل باشه، مثل همین آیه المطلقات بخونید یا تربت نه به انفسهن نه تمام میشه، بعد میگه و بقولتهن نه احق و بردهنه، یا مثل دو کلام آقای حکیم مثال میزنه به اکم العلماء و جیرانهم، هفته مثالشون با این فرق داره، من تصرف کردن بگیم که اکم العلماء مراد علماست، اما قرینه داریم که مراد از جیران علماء جیران علمای عدوله. اگر بگه اکم العلماء و اکرم جیرانهم، این که رسما میشه دو جمله، بله این دو جمله. اگر بگه اکرم العلماء و جیرانه هم که حکم عطفه میشه کرد، مثل دو جمله. و الا اون مثالش که بگه مثلا اکرم العلماء فرض کنید جیرانه هم، این دیگه مسلم نه دو جمله هست نه در حکم دو جمله. اجمالا دوستان ایشون میفهمد که اولا باید محل بحث رو دقیقا داشته باشه. اینم مطلب چندم بود آقا. مطلب دوم که محل بحث کجاست. میریم سراغ مطلب سوم، عرض کنم و پیاده کنیم. ببینید دوستان در محل بحثمون ما بین یکی از این سه کار مخیریم، و همون مثال آیه قرآن پیاده کنید که دیگه پراکنده نشه بحثمون. المطلقاتو یتربسن به انفسهن ثلاثت گروه و بعولتهن احق به ردهن. بله محل بحث ما نیست که، چرا معلوم ما رو مجبور میکنه چیزی که نمیخوام بگیم بگیم. خب ببینید یک راه اینه که ما بیایم در مطلقات تصرف کنیم و ظهور عموم المطلقات رو در هر زنی بشکنیم، بهانه مون همین باشه که قرینش بقولت و هنست دیگه، مگه آن با قرینه خاص بشه اشکال داره؟ این یک بچه. بله میدونید حسن این کار چیه؟ حسن این کار اینه که ما دیگه بعداً تو مرجع ضمیر و ضمیر مشکل نداریم. ولی خب عیبش هم اینه که المطلقات که ظاهرش عام بود دست بردیم، تصرف کردیم. یک راه دیگه هم اینه آقایون گوش کنید، اینه که ما المطلقات رو به حال خودش بگذاریم، ضمیر بغولتونه که ظاهرش اینه که به همه مطلقات برمیگرده، بدین به قشر خاصی از مطلقات برمیگرده. اصطلاحا علما به این میگن چی؟ علمای بدیع میگن استخدام دیگه. ما بریم به طرف استخدام. البته استخدام خلاف ظاهره ها، قبول دارم استخدام خلاف ظاهره، ولی اگر ناچار بشیم چه اشکال داره بگیم از باب استخدام. خب اینم دوستان حسنش معلومه، نقطه قوتش معلومه، نقطه ضعفش هم معلومه. نقطه قوتش این است که دیگه مطلقات رو حمله بر عموم میکنیم، تصرف نمیکنیم در عموم. ولی نقطه ضعفش همینه که حتی ندید از صناعات بدی هست. چطور نقطه ضعفه؟ نقطه ضعف که میگیم یعنی خلاف ظاهر. خب خلاف ظاهر که هست استخدام اینه که نمیتونیم منکر بشیم. یه راه سومی هم دارید آقا، نگید تصرف در مطلقات میکنیم، نه، یعنی اصل عموم سر جاش باش. نگیدم ضمیر هنه برمیگرده به بعضی از اونها، برگرده به همه. ولی یادمون نرفته مجاز عقلی، بهش میگن مجاز در اسناد. گاهی وقتا دوستان انسان حکمی که مال بعضه با تسامح با مجاز عقلی به همه نسبت میده. اصلا بالاتر از این بعضی وقتا حکمی که مال یه چیزه انسان به یه چیز دیگه نسبت میده. جرل میزاب یادتونه؟ جرل میزاب میگه شهر را افتاده داره میاد و شهر که راه نمیفته، میخواد دیگه جمعیت زیاد، مبالغه میکنه میگه شهر داره میاد، شهر رفته به استقبال فلانی، شهر که نمیره به استقبال فلانی، جمعیت میره. منتها میخواد چون زیاد باشه، میخواد بگم مجاز عقلی هم علکی نیست، مجاز عقلی باید مجوز. حالا اینجا میگیم آقا درست احق و به ردهن مال همه مطلقات نیست، ولی نسبت داده شده مجازن به همه مطلقات. خب اگه قرینه باشه چه اشکال داره؟ میدانیم که مخاطبمون اشتباه نمی کنه، خدای متعال در جای دیگه بیان کرده که مثلا این حکم مال فقط زنهای رجعیه. این هم میشه مجاز عقلی. میدونید خاصیت این چیه؟ خاصیت این اینه که ما در مطلقات تصرف نکردیم، در عود ضمیر هم تصرف نکردیم، فقط آمدیم حکم مال برخی زنان مطلقه را به همه نسبت دادیم. چفت اینم مجاز عقلیه، اینم نقطه ضعفشه. البته اینم سه تا کلم ششتا اینا که من علاقات مجاز لفظیه، اون ششتا اون بیس خورده ایه تازه اونا اسم نه خیر حالتی میدونید من اجازه بدید اجازه بدید اصلا باید نگرش شما رو درست کنیم. تمام اینا که میشمارن مبتنی بر استقراس، گوش میکنید، یعنی اینا تا این حد رسیدن. شما میتونید زرنگتر باشید موارد بیشتره. شما فهم کنید این معانی حروف که شماردن من 15 معنا نمیدونم علا 8 معنا لام 23 معنا اینا فکر میکنید ابن هشام فرسش خدا گفته اینا را، این حد تطبعش بوده. لذا ما خودمون مواردی پیدا کردیم که حتی ابن هشام که از همه بیشتر گفته علا برای احاطه، مگه ما نداریم تا این بحث سنسنیم علا برای احاطه یک جنی هم نگفته. خب ما صاحب تو لغت دیدیم ثابت هم شده استعمال شده آوردیم دیگه. اینا استقراص آقا، اینا گول اینا رو نخورید. افعال دو مفعولی چند تا، افعال ناقصه چند تا، اینا حرف نیست، اینم جواب حرفی شد. خب خب حالا یه عرض دیگه شد، مناسبت هم اینه که میخواد دیگه مطلقات رجعی از همه بیشتره. مثلا خب با این سه طلاقه باشه، نه طلاقه باشه، نمیدونم یارسه باشه، خب زن یارسه که طلاق کس نمیده. یعنی اینو بگیم که نه کاملا روال خودش رو طی میکنه و بله و از محل بحث خارج دیگه حالا تو میشه دیگه. یعنی تو بگیم دیگه اصلا از کل از محل بحث خارج میشه دیگه. خب اگه این کار بکنید اصلا این بحث ما دیگه مورد نداره، چون مثالش هم همینه فقط. چی؟ خب حالا اگر یه جایی فرض کنید بنا بر تخصیص نیست، بیان در بیان بعدی نیست دیگه. آقای خوینا همین حرف دارن دیگه، محاضرات ببینید یه مقداری با شما ایشون هم نواست. حل گوش کنید آقا، تو محاضرات ایشون داره بحث. حل تعقب العام پشت سر در آمدن عام به ضمیر، یعنی نه که عام پشت سر باشه ها، عام رو پشت سر در بیارن، پشت سرش در بیارن. آیا تعقب عام به ضمیری که برگردد به بعض افرادش موجب میشه تخصیص عام به این تعقب یا نه؟ فیه خلافون بین الاعلام. ببینید دوستان همین کاری که ما کردیم، اولا باید بگیم عام و نحوه که مطلق رو هم بگیره، بگیم به ضمیر و نحوه که اسم اشاره و موصول رو بگیره. من اینا رو نمیخواستم بگم، اینا تکراری بود. ببینید اصل طرح بحث طرح دقیقیه یا نه؟ ببینید عبارت اینه دیگه، عام رو پشت سر در بیاد ضمیری که به بعض افراد عام برمیگرده. خب اگر به بعض افراد برمیگرده دیگه میخواد چه بحثی بکنید؟ ببینید ما میخواییم صفحه بعد بحث کنیم که آیا این ضمیره به همه برمیگرده تا نشه استخدام، یا به بعد برمیگرده تا بشه استخدام. این ناچاریم، اگر از تو نظر خواستم بفرمایید، ناچاریم آقایون. ببینید بگیم مراد اینه، مراد روشنه ها، عبارت ملیزه. بگیم مراد اینه که ضمیر بر میگردد به برخی از افراد عام، نه عامی که تو این جمله هست، چون عامی که تو این جمله هست هنوز داریم میخوایم بحثش بکنیم، عامی که توانایی شمول ذاتن داره. بالاخره آقا مطلقات جدا از این آیه، سوای این آیه مطلقات توانایی داره رجعی رو بگیره، توانایی داره چی؟ با اینه بگیره. ازا اگر کنار بعض افرادی ها بنویسید، بعض افرادی در غیر این جمله، افراد شأنش، مسئله دیگه حل نمودی به اشتباه نمیشه. خب ولیکن محل الخلاف، ایشون میگه به قول عرب ها هزاره هزاره، یعنی چه؟ یعنی توجه توجه متوجه باش، محل خلاف یا اشتباه نکن. ما اذا وقعا فی کلامه، اونجایی که در دو جمله مستقل باشن مثل آیه، یا در کلام واحد ولی عام ما حکمشو گرفته باشه، مع استقلال العام به ما حکم علیه فل کلام، حکمشو گرفته باشه عام. مثال زدم براتون، اکرم العلماء و جیرانهم، در صورتی که بگیم مراد از جیران علما جیران علمای عادل مثلا، ولی خب اکرم العلماء عامه. کما فی قوله تبارک و تعالی المطلقات یتربصن خب این عام ما حکمش هم گرفته. جمله دوم و بعولتهن احق بردهن، مثال برای فی کلام واحد مع استقلال نزده که ما زدیم براتون. مقابل این دو صورت اونجاییست که نه دو کلام باشه، بفرمایید، نه مثل دو کلام باشه، نه به قول ایشون عام حکمشو گرفته باشه. اما ما اذا کان مثل و ما اذا کان مثل و المطلقات و ازواجهن احق و بردهن، خب معلوم فلا شبهته فی تخصیصی به شبهه اینیست که تخصیص میخوره عام به همون قید بعدی. اگر بگه که العلماء مثلا عدولهم واجبون اکرام، العلماء عدولهم واجبون اکرام، خب این علماء چی میشه؟ تخصیص بخونم دیگه. و تحقیق و انیوغا، ایشون میگه حق مطلب اینه که اولا خوب تصور کنیم چند تا راه داریم. حیث و دار الامر بین سه چیز، من با سه نفس میخونم که جدا بشه. بین تصرف فلعام به ارادت خصوص ما اریده من از ضمیر راجع الی، این آقا یک راه بیم از اول عام و تخصیص بزنیم و بگیم مراد همون قضیه که از ضمیر اینا میگن. دوستان ما تو زمین فرصمی شک نداریم، تو زمین شک نداریم که حکم مال همه مطلقات نیست. خب بگیم عام هم از اول مراد عام نباشه، همون زنهای مطلقه رجعیه باشه. دو عبد کسر رو فی چی؟ ناحیت زمین، اما به ارجائهی الى بعض ما هو المراد من مرجعه، تصرف در ناحیه ضمیر بکنیم، یعنی برگردونیم ضمیر را به بعضی از آنچه که مراد از عموم هست که اصطلاحا میگن استخدام، یا نه یک کار سوم میکنیم الى تمامی. ایشون هر دو را تصرف در ضمیر میدونه، منطقه میگه برگردونیم به همه افراد عام مع توسع فل اسناد به اسناد الحکم المسند الالبعض حقیقتا الالکل توسعا و تجوزا، حکمی که واقعا مال بعض زنهاست احق و بردهنه مال رجعی هاست. ما بگیم آقا بر میگرده کنون مدلعایی میشه که تمام زنهای مطلقه سه تا طور نگه دارن و تمام این زنها شوهرانشون احقن، ولی میدانیم این تمام تمام حقیقی نیست، اسناد اینطور باشه. مثلا بگیم از باب غلبه، چون غلبه زنها اینطوری هست، میخوام آخه یه حسنی هم درست کنیم برای این استعمال. آقا این سرا دقت کنید، آقا آخرین مطلب امروز بگیم تمام میشه. آقای آخون میفرماید که حرف خوبیست دوستان، جاهای دیگه هم به دردتون میخوره اگه قبول کنیم، چنانچه رد کنیم فرق نمی کنه، ردم کنیم ردش به دردمون میخوره. ایشون میگه ببینید شما اینجا، حالا این تعابیر از منه، یا باید اصالت و ظهور در عموم رو حفظ کنید یا اصالت و ظهور در ضمیر رو، یعنی عود ضمیر، یا اصالت و ظهور در اسناد. بالاخره میدونید که همه اینا اصل ظهوره و یکی از این ظهوران باید از بین بره، اینم قبول داره، یکی از این ظهورا باید از بین بره، چون همه که نمیشه با هم حفظ بشه، تناقض میشه. ولی یه چیز هست آقا، اصالت و ظهور میگن پشتوانش بنای اغلاست و الا نه قرآن اومده که یا ایها الناس علیکم به اصل ظهور، نه روایت داره، اجماع هم که اینجا به درد نمیخوره، عقلم که میدونه تعطیل اینجور جاها چون حوزش نیست. اینجا باید بینیم مردم چی میگن، شارم هیچی نفرموده قبول میشه، سنت تقریری به اصطلاح. بنای اقلا هم که میدونه زبان نداره، اصولا عدله لبی به اون عدله میگن که ما با واقعیتش مواجهیم ولی هیچ متن نوشته شده ای دلیل لبی اینه دیگه، یه واقعیتی وجود داره ولی متن مدون نداره، این میشه عدله لبیه. اینجا آقا ما یه بنایی داریم اما لبیه. ولی آقا وقتی به اغلا سر میکشیم ببینیم اغلا هر جا در اصل مراد شک داشته باشن، برای روشن شدن مراد متکلم چی جاری میکنن؟ اثارت الظهور. مثلا شما از من یه چیزی میشنوید، نمیدونید من معنای حقیقی مرادم بود یا مجازی، شک در مراد من دارید. نمیدونید همه مرادم بود یا بعد، شک در مرادم دارید. اصل حقیقت، اصل عموم. ولی اگر مراد معلومه ولی کیفیت اراده مشکوکه، به ما گفتن اصل ظهور جاری نیست. حالا میگیم سراغ آیه دوستان، مراد از متعلقات معلومه یا مشکوکه؟ مشکوک. مراد از متعلقات همین داریم میگیم دیگه، حالا همه زنها مرادن یا بعد نمیدونیم، شک در مراد داریم. اصالت العموم میگه من جاری میشم، مراد عامه. میگم سراغ بغولتهنه. دوستان ما در حکم و مراد شک داریم یا در واقع کیفیت اراده؟ شک در مراد نداریم، چون میدانیم قطعا که همه زنها شوهرانشون احق نیستن، فقط رجعی ها احقا. آقا اصل ظهور مال جاییست که ما شک در مراد داریم، نه شک در کیفیت اراده. میدونید خب معلوم شد دیگه، پس ما اصل عموم در متعلقات جاری میکنیم دیگه، هرچه بادا بادا استخدام باشه، اسناد مجازیه باشه. بله اگر اونجا هم اصالت و ظهور داشتیم این دوتا اصلا با هم تعارض میکنه، ما نداریم دیگه. عبارت نگاه کنید، میگه حیث و دار الان بین این ستا، بله کانت اصالت و ظهور در طرف عام سالم از اصل ظهور در جانب زمین، یعنی به جنگش نمیره. و ذالک بیان مطلب اینه که لأن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور في تعيين المراد. نمیدونم یادتون هست یا نه، در با سید مرتضی همین بحث بودا. سید مرتضی اصالت الحقیقه را هم در شک در مراد هم در شک در کیفیت اراده جوابش که میدادن به ناحق، میگفتن که اصل ظهور در شک در مراد جاریست اما در کیفیت اراده جاری نیست. این همین زیشش همینه. و ذالکه لأن المتیقن من بنائل اغلا متابعت ظهور در تعیین مراد، مثل اینجا اصل ظهور جاری کنیم در تعیین مراد از متعلقات، نه در تعیین کیفیت استعمال. این که آقا این زمین که استعمال شده به نحو استخدام یا استخدامی، و انه علا نحو الحقیقه اول مجازه، حالا فل کلمه یا مجاز در اسناد، مع القطع بما یراد کما هو الحال فی ناحیت الضمیر، که اینجا اینطوره دیگه، چون مراد از ضمیر معلومه فقط نمیدونیم چه کار کنیم، چجور برگردونیم به آن. و بالجمله اصالت و ظهور انما تکون و حجتن، چون خوشش اومده تکرار میکنه و الهی ضرورتی در تکرار نبود. اصالت و ظهور انما تکون و حجتن فیما اذا شد که فی المراد، نه در اون جایی که شک بشه در کیفه، یعنی همون کیفیت مراد دیگه. بله فهم، فهم یعنی اشاره به دقتی یا به ضعفه. خب ایشون نمیتونه اشاره به ضعف باشه چون مبناش اینه. لذا آقای حکیم و اینا هم میگن اشاره به دقت مطلبه و لذا بعد مطلبی دارن. ولی که خب من از همون وقتم که اینو میخوندم یادم هست هنوزم من نشد به این سرار هدایت بشیم که اصالت و ظهور و بنای عقلا اینها دستوری نیست که ما بگیم مطلقا در شک در مراد جاریه و ابدا در شک در کیفیت اراده. مثلا فرض کن آقا اگر استخدام خیلی خلاف ظاهر باشه، خیلی نادر باشه، خب از اون بر میگن مامن آمن الا وقت خسته. حالا خدا وکیلی آقا ما در شریعت عام تخصیص خورده بیشتر داریم یا استخدام؟ بله چقدر استخدام داریم، ولی عام تخصیص خورده الا ماشاءالله. خب اگه واقعا درگیر بشه بین این دوتا همین چشم بسته لذا ما معتقدیم فهم که نیشون حقش بود که اشاره به ضعف باشه. لکنهو اذا عقده اینجا چی نمیشتن آقا نیست بعدی باشا خود من بحثم نمیدن
الان بده دادا یوسف